أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. بحث ما در رابطه با اوصاف متقین است که باید انسانی که در مسیر تقوا به تثبیت تقوا میخواهد قرار بگیرد باید اموری رو مراعات بکند و مراعات بکنیم. امیر المؤمنین علیه السلام مسائلی رو مطالبی رو بیان می فرمایند که مقداری از اینها در فعالیت های مادی در حال توجه داره. فرمودن در یک قسمت و طلبن فی حلال، این قسمت رو یه مقداری توضیح دادیم. بعد و تحرجن ان طمع، و از طمع هم دوری میکنه. این دوتا فراز رو به نظر میرسه باید با هم دیگه معنا بکنیم که در جلسه گذشته مقداری در رابطه با طمع، صفت طمع، نکاتی رو عرض کردیم که بعضی از امور از فطریات بشر است. خدای متعال در وجود انسان برای گذران امور زندگیش قرار داده که پشتوانه فعالیت‌های انسان می‌شود. حالا بعضی از این امور متعلق به فعالیت‌های دنیایی است عمدتاً، و بعضی از این امور و فطریات دامنش وسیع تر است، هم فعالیت‌های دنیایی رو شامل میشه، هم فعالیت‌های دیگری که انسان به لحاظ شناختش از خودش و اینکه یک حقیقت والایی داره و اینکه این حقیقت والای انسان در ارتباط با خدا و بندگی خدا و اطاعت از دین الهی شکوفا میشه، این تمایلات رو در این عرصه هم ما میتوانیم به کار ببندیم. به هر حال این تمایلات با اختیار انسان که اختیار هم یکی از اموری است که در نهاد انسان گذارده شده که هیچ فکری را و هیچ رفتاری رو بدون اختیار و انتخاب دنبال نمی کنه. و یکی از این فطریات هم از کردیم حقیقت جوییه که اینا باید با هم دیگه منطبط بشه و دنبال حقیقت بره. اگر دنبال حقیقت بره که واقعیات در عالم چیست، واقعیات وجود ما چیست، قطعا حقیقت رو پیدا می کند. به هر حال یکی از اونها مسئله طمع است که زیربنای فعالیت‌های اولاً مادی انسان است که به لحاظ نیازهایی که داریم، این نیازها برای اینکه برآورده بشه یک کشش‌هایی در وجود انسان خدا قرار داده که حرکت بکنی. برای به دست آوردن نیازها که با به دست آوردن نیازها حیات مادی انسان بر حال شکل میگیره و به حسب ظاهر ادامه پیدا میکنه. خدای متعال این گونه خواسته که بر حال حیات عالم رو او به پا کرده و به این صورت مقرر کرده که انسان در وجودش یک کشش های برای کسب امور مورد نیازش قرار داده است. در حیوانات هم یه چنین به حال کششی هست تا شعاع طمع در حیوانات ضعیف تره. اگر دقت بکنیم در گیاهان هم یک کشش وجود داره برای جذب اون امور لازم، که اینها رو البته طمع اصطلاحا نمیگن، اما وقتی مفهومش رو ما دقت بکنیم قابلیت برای در حال شمول رو داره. انسان متقی این تمایلاتش رو در مسیر ایمان، در مسیر پاکی و تقوا قرار میده. لذا در مرحله اول حضرت فرمودن که طلب حلال میکنه. طلب حلال و رسیدن به حلال بسیار بر حال جایگاه بزرگی داره در زندگی بر حال ایمانی انسان، برای پرورش روح انسان یا سقوط روح انسان. در اون حدیث معراج است که خدای متعال به پیامبر صلوات الله علیه و آله می‌فرماید که عبادت 10 جزء، 9 جزءش در طلب حلاله. اهمیت کسب حلال رو انسان نشون میدن. حالا طلب حلال تنها کسبم نیست، چیزهایی که انسان بهش دسترسی پیدا میکنه در فعالیت ها، یه وقت خودش میره تلاش مستقیم میکنه روی زمین. حالا این زمین باید مباح باشه، اگر زمین غصبی باشه این زراعتش حلال نیست، یا کارهای دیگری، تجارت است، تجارت های مختلف که دیگه الان پیچیدگی های خاصی پیدا کرده. هرچی برحال علم ترقی میکنه، فکر انسان هم ترقی پیدا میکنه، برای رسیدن به نیازها اونو هم ترقی پیدا میکنه، مبادلات ترقی پیدا میکنه، اون وقت جنبه های حلال و حرامش هم دقت پیدا میکنه و باید بهش انسان توجه داشته باشه. به هر حال انسان در فعالیتهاش خالی از فعالیت مادی نیست. این فعالیت ها گاهی با بکار بستن فکر انسان به یک درآمدی میرسه. تنها فعالیت جسمی هم نیست. خب در روایات ما فرمودند هر زمانی که گناهان جدیدی بیاد بلاهای جدیدتری هم میاد. این هم به ما فرمودند. گاهی ما ملاحظه میکنیم بعضی ها یک کسالتی گرفتن، اصلا معلوم نیست چیه، از جا میرن میگن ما. همین چندی پیش که از عزیزان مادرش مرحوم شد، میگفت این اصلا معلوم نبود چیه کسالتی که پیدا کرده. یعنی حتی به هر حال این ترقی علمی هم نمیتواند کشف بکنه اون جنبه. حالا این مال مرضشه، چیزهای دیگری هم در جامعه انسانی رخ میده، چه در جوامع غیر اسلامی چه در جوامع اسلامی فرقی نمیکنه. اونها هم ابتلاعات دارن، نگیم اونها کشفیاتشون اختراعاتشون چقدر زیاده و دیگه در آسایش و این تخیلاتیست که تبلیغات به هر حال تو خالی اونها رو بزرگ جلوه داده. ماها هم متاسفانه گاهی با همین توی بوق و شیپور دمیدن جذب میشیم و عده‌ای از جوانهای ما برحال میرن بیچاره جوانی خودشون رو نابود میکنند، بعد دیگه نمیتونن دیگه فرار هم بکنن. به هر حال البته خب ترقیات دارن، اون رو نمیشه نادیده گرفت. اما ماها باید چشممون رو باز بکنیم، اون امکانات خودمون رو در نظر بگیریم و یکی از کارهایی که دشمن کرده و بیشتر اینها رو پروبال میده همین نفوذ فکریه در مؤمنین که شما حال عرضه ندارید. شما یه برحال نیروهای مصرفی هستید، یا باید خودتون رو مصرف کرد یا امکاناتتون رو مصرف کرد. با همین برحال القاعات سلطه پیدا کردن بر جامعه ایمانی و اسلامی و کار به اینجا کشیده که ملاحظه میکنی و اون کشوری یا اون کسانی که بخواهند اون امکانات خدادادیشون رو در خودشون یا در اختیارشون خدا قرار داده استفاده بکنند، به نوعی میخوان اونها رو محروم بکنند و هم میکنند. بله، غرض این است که این امر حالت طلب، حالت طمع در همه ما هست. اونجا ما اگر از راه خودش ندیم مبتلا میشیم به گرفتاری ها. حالا این گرفتاری ها هم در بین مؤمنین هست، هم در غیر مؤمنین هست. اونجا خدا و اینکه مؤمنین رو دوست داره، گاهی ممکنه ابتلاعاتشون بیشتر باشه که تنبه پیدا بکنن. ما به سوی خدا بریم و در بعض از آیات قرآنی هست که هیچ امتی نیست مگر اینکه اونها رو مبتلا میکنیم به گرفتاری ها، شاید تضرع کنن، برگردند به سوی ما. یکی از جنبه های تضرع تنها مجلس دعا تشکیل دادن نیست، مجلس توسل تشکیل دادن نیست، توجه به اون امکانات خدادادی ماست که در دین به ما چه سفارشاتی کرده. ما از این سفارشات دینی غافلیم. اون تحریک کرده که برید برای برحال به دست آوردن اون امکانات مادیتون، منتها با چهارچوبه ها به عزت برسید، به استقلال برسید. مسئله طمع که مذمومه به خاطر این است که ما اون حالت عزت انسانی و ایمانی خودمون رو حفظ کنیم. شخص طمع میخواد از هر راهی این به حال نیاز مادیش برآورده بشه، چشم میدوزه به دست دیگران. امام کاظم علیه السلام فرموده است ایاک و طمع، بپرهیزید از طمع داشتن. خب نکنید ائمه الانسان در زمانهای خودشون هم با اون به حال امکانات محدود، با اون فشارهایی که داشتن، همواره افراد رو به اینکه روی پای خودشون به ایستند، مخصوصا مؤمنین، تحریک میکردن. اگر در یک شرایطی میشد که این شخص منشأ اثر در جامعه، در اون نظام به حال سیاسی که میتونه این امکاناتی که دستگاه ظلم داره مال مؤمنینه به مؤمنین برسونه، بفهمونن این کار رو انجام بده. همین موسی بن جعفر علیه السلام چند تا از این نمونه ها داره. یکیش علی بن یقطینه که بمان در اینجا و اینکه این مؤمنین حالت ذلت نداشته باشن در دستگاه حکومت جور عباسی و موارد بسیار ملاحظه میکنی. خود ائمه علیهم السلام در جایی که امکان فعالیت داشتن فعالیت میکردن و اینکه دست دراز نکنند نزد این حکام ظلم و ایادی اونها. از کردیم امام باقر علیه السلام و ایالمن بوده، کشاورزی میکرده، یکی از این کسانی که هر حال عنوان مثال خودش زهد رو راه مسیر خودش انتخاب کرده بود که کله بر مردم، مردم او را اداره بکنن، از دنیا کنده او. میبینید موقع ظهر یه شخص بنی هاشمی داره عرق ریزان میاد، میره ایشون رو نصیحت بکنه که آقا شما با این جلالت قدر چرا دنبال دنیا؟ حضرت فرمود اگر در این موقع ملک الموت بیاد، من با سعادت دارم از این عالم میرم. و اینکه به مثل مانند تویی من دست دراز نکنم. آخه من رفتم که ایشان را موعظه بکنم، موعظه شده. یعنی یه چنین مسائلی بر ما بیان فرمودن. امام کاظم آمد که بپرهیز از طمع داشتن و علیک بالیأس مما فی عید الناس، بر شما باد که از آن چرا که در دست مردمه مأیوس باشی. این چی؟ یعنی من به اون کارکرد شما نیاز ندارم، شما همینطور؟ نه، مقصود این است که ما طوری باشه که حالت وابستگی به فعالیت های دیگران نداشته باشی، که اگر دیگری فعالیتی نکرد منم نکنم. آنچه که او به دست آورده چشم بدوزم، تتون میشه من از چنگش در بیاره. او خودت تلاش بکن، از راه حلال به دست بیار. و امت طمع من المخلوقین، طمع از مخلوقین رو در خودت بمیران. فن طمع مفتاح للذل، طمع کلید ذلت پیدا کردنه. از کردم این روابط به طور طبیعیه، باید طبق روابط باشه، اینها هست، اونتها طوری نشه که بنده به اتکای شما بر حال کار بکنم فقط به اینکه از محصول شما به دست بیارم. و این ارتباطات بر حال به صورت طبیعی و شرعی برقرار نشه. و اختلاس العقل، عقل رو پاتره که خوندیم، عقل رو اگر طمع داشته باشیم و حال فکر نمی کنم در بهینه سازی زندگی، این دستم به کارکرد شماست. و اختلاق المروات، جوانمردی ها کهنه میشه. و تدنیس الارض، آبرو آلوده میشه. خب داریم ملاحظه میکنیم دیگه تو جامعه، گاهی طرف به یه مقامی طمع داره، حالا از اون مقام استفاده بکنه، سوء استفاده بکنه، یا به اون مقام برسه. خب مسئله انتخابات در پیش دیگه، من این که من رأی بیارم هی به این قول میدم، به اون بری قولهای تو خالی که اصلا قدرت هم ندارم، جایگاه هم ندارم. خودم وامدار اونها میکنم، اونها هم که نمیان که، نوعا و دنیا باشه همینطوری نمیاد. برای آخرت مگه به این آسونی هست کسی کار بکنه؟ برای آخرت بره به حال خودشو به زحمت بندازه، انشالله که داریم ها، تا بعد اینطوری بشه. یه جا که مقداری زحمت داره میخواد کنار بکشه، یه جای بی زحمت گیرش بیاد. من بعد ذهاب و بالعلم، اینا رو پیشبینی کردن از طمع که انسان داشته باشه دیگه اون علمش هم از بین میره، که آگاهی هایی رو در روابط اجتماعی برای به دست آوردن نیازهای دنیایی مطابق با چهارچوب باشه. این چهارچوب رو فرمودن حلال. حلال یک عنوان کلی است که اگر یه رابطه با یه شرط و قراره نامطلوب باشه این حلال نیست. درآمد به هر صورتی که مقاد باشه، اون کسانی که مسئولیتی بر عهده‌شونه، مسئولیت رو باید انجام بده دیگه. گاهی متاسفانه می‌بینیم و میشنویم اونه که تو کارن طلب کارهای سخت رو میده زیر دستش، کار راحت رو خودش. پرونده های سخت که باید اون مسئول عهده‌دار بشه و پرونده میده به زیر دستش، بیچاره شبانه روز باید کار بکنه. بعضیشون هم حالا آشنا هستن، عنوان حالا راهکار گیرن جهت وظیفه شرعی رفع مشکلات مردم، اما طرف و حالا اینا تو کارهای اجرایی خوب، حالا اونایی که دیگه امیر المؤمنین علیه السلام فرمود کسی که بخواد حر و آزاد زندگی بکنه در ایام حیاتش، نباید طمع را نسبت به مال مردم، امکانات مردم در قلبش ساکن بکنه. فلا یسکن طمع قلبه. باز فرمود لا یجتمع الورع و طمع. ورع با طمع با هم دیگه جمع نمیشه. ای زیاد خواهی نسبت به آن چرا که دیگران دارن، این دو تا سام، یکی زیاد خواهی نسبت به امور دنیایی که الان مسئله هر حال حرص، یکی زیاد خواهی نسبت به آن چرا که در نزد دیگران است. اینا صفات مختلفه ها. یک انسان خدای نکرده میخواد طرف مقابل نداشته باشه، خودم داشته باشه، میشه حسد. نه طرفم داشته باشه، اما من میخوام از اون داشتش خودم کاری نکنم. حالا یه وقت از راه حرام میخوام به آن برسم که این میشه طمع حرام. حتی فرمودن از راه حلالشم، اگر طرف یک جایگاه حلالی داره و میتواند به انسان برسه، و انسان هی به او چشم بدوزه، خودش رو، اون امکانات خودش رو غافل بشه. و عقل رو باید به کار بست، علم رو به کار بست در رسیدن به اون نیازمندی ها. خلاصه این روایاته که شخص فقط به دیگری توجه بکنه. بله ما یه طمع ممدوح داریم که در جلسه گذشته عرض کردم و اون منافات با اینها نداره، طمع به رسیدن به عنایات الهی. خب این طمع رو باید در زندگانی دنیا اینگونه مشکلش بدیم. لذا مؤمنین و کسانی که ارتباط واقعی ایمانی با خدا دارن، بیداری شبم در حال داره. خدا متعال در اوصاف اینها اینطور می‌فرماید: تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. اونها از روی خوف یا طمع، طمع به عنایات الهی، خدا را میخوانند. انسان متقی چنینه، این طمعش رو به آنچه که نزد خداست قرار میده. لذا وقتی به چیزی هم برسه نگه نمیداره. خیلی مهمه. بعدش میگه و مما رزقناهم ينفقون. فقط به دعا بسنده نمی کنه انسان متقی. به بیداری شب اینکه خدا رو بخونه، خدایا عنایات به من بکن. حالا چه عنایات مادی چه عنایات معنوی. عنایت معنوی هم اگر شامل حالش بشه رزق دیگه. رزق واقعی همون عنایات معنویه. این آیه شریفه سوره سجده رو نمطه بخونم که انشاءالله مورد توجه هممون قرار بگیره، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. خب قبلش رو نمیخونم، آیه سجده هست، بعد مضمونش رو عرض میکنم. بعد که کسانی به آیات ما ایمان دارن، فقط اینا هست. وقتی که آیات الهی گفته میشه اینا به سجده میفته و همراه ستایش پروردگار خدا را تسبیح می کنند، بدون اینکه استکبار هم داشته باشند، یعنی بدون اظهار علو و برتری. ممکنه کسی سجده هم بکنه، سجده طولانی هم داشته باشه، نه هم دقت بکنه، اما حالت استکبار هم نسبت به خدا و اولیاء الهی داشته. این رو باید، درون رو باید اصلاح کرد که بیرون هم با درون منطبق باشه، نه اینکه ما بگیم درون رو بنگریم و حال را. نه اینا دروغه. فرمودن بعد درون و برون با هم دیگه همراه باشه. گاهی فرمودن درون اگر صالح تر باشه خیلی بهتره. این معنی این که انسان اون معرفتش نسبت به خدا قوی بشه، اون حالتهای ارتباطی روحیش با خدا قوی بشه. خب ما به حسب ظاهر با امیرالمومنین علیه السلام با هم دیگه یه شکل نماز میخونی، یه شکل رکوع و سجده میدی، اما بین اینا فرق از زمین تا فوق عرش یا زیر زمین تا فوق عرش. بله. این استکباره در زندگانی ما ظهور و بروز داره ها. علی علیه السلام در خطبه قاصعه میگه که خدای متعال امتحان کرد همه را، شیطانم و ملائکه رو. شیطان 6000 سال عبادت کرد. معلوم نیست این سالهای ربوبیه یا سال این عالم. با یه لحظه استکبار رانده شد. استکبار اینجی خدا من زیبار تو نمیره، زیبار اولیاء الهی انسان نره. این تصمیم البته تا آخرم باشه ها، شیطان اینطوری بود، تصمیمش هم به لحاظ خودش مردانه بود و طبقه اونم ایستاد، من وامیستم در برابر اون کسانی هم که در برابر تو بخواد خضوع بکنن، اونا هم از درگاه تو میرونه. این استکبار ها. حالا نمونهای کاملش الان تو اسرائیل و آمریکا و اینهاست، اونطور در ماهامی کمی هست. ببینیم چه جوریه این کسی که تو مسیر حق کمکش میکنم یا نه. یا همین که آدم حزب اللهیه، میگم بعد کارش به خود پیدا بکنه. اونی که شالاتانه رو هی بهش بها میده، اونی که کلک میاد، اینا همون هست. اینا دقت داشته باشیم. یعنی حق رو فهمیدم، نمیخوام در برابر حق و مسیر حق و اون کسانی که در مسیر حق هستن خضوع بکنن. اینها رو دقت داشته باشید. خب جمع بکنم کلام رو. اینها چه حالتی دارن؟ شبها رو یه مقداری پهلو از بستر خارج میکنن، توهین میکنن، خدا را میخوانن از روی ترس، ترس از جهنم، ترس از غضب الهی. اینا باشه بر ما، یه بقیهش دیگه پیشکشمونه. این ترس از بد عاقبتی باشه. از ادعاش خیلی زیاده. ما از این چیزها دیگه گذشتیم، ترس از جهنم، رسیدن به بهشت رو. نه ای کسی حرف بزنه ادعای تو خالیه، جز اولیاء الهی غیر از ائمه علیهم السلام، مثل سید ابن طاووس رضوان الله علیه. یک چنین کسانی میتونن بگن ما خدا را چون اهل عبادت است بندگی میکنیم. اینا پرانتزای بحثه ها، اینا بهش دقت داشته باشیم، چون از این جور بحث ها گاهی مطرح میشه، درست تحلیل نمیشه. گوینده یه وقت مسائلی رو مطرح میکنه، یه طمعهای خام میاد. بله، طمع خام هم خوب نیست، هم انسان داشته باشه هم الغا بکنه. که ما اینیم، که ما تو مسیر خدا و تو مسیر اون عوالم غیبی هستیم. اینا ادعاها به هر حال نباید باشه. کسی واقعا رفته باشه چه این ادعایی نمی کنه. بله، به هر حال و مما رزقناهم ينفقون، از آن چرا که ما به ایشان روزی می کردیم انفاق میکنیم. خب ببینیم اولیاء الهی چنین هستن، چه عنایاتی به اونها میشد که ما نمی فهمیم، اما عبا نداشتند این عنایات به دیگران هم برسه. صدیقه کبرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، این چنین بود، نمونه این خلاصه کمالات الهی که با اون درد و رنجهایی که کشید از زمانه خود، از همسایگان، اما شب تا به صبح رو که شبهای جمعه دعا می کرد برای همسایگان. خب اینها نشان دهنده اون ظرف بالاست. اینها سحرخیزان واقعی هستند، از آن چرا که خدا روزیشون کرده انفاق میکنند. انفاقهای معنوی با انفاقهای مادی فرقش اینه، تو انفاق مادی به حسب ظاهر از بین میره، حتی اگر برای خدا باشه نه، خدا آثارش رو میاره. اما انفاقهای معنوی نه دیگه، صرفاً تراوشه، یعنی شخص داره، از او جدا نمیشه و به نوعی ازدیاد پیدا میکنه. و لذا در دعای افتتاح هم میخونیم که این طمع رو باید داشته باشی به خدای متعال. این طمع رو ای باید ابراز بکنی، اون دعا فعالیت هم باید داشته باشی. اینطور نیست که حالا به الطاف الهی ما بگیم طمع داریم و بشینیم. نه، اونهایی که از نظر عمل توقف نداشتن، امام سجاد علیه السلام، این دعا افتتاح که از نهایی مقدسه امام زمان سلامه، اینها یک چنین ابرازهایی می کنند که ما چون آنچه که دارند رو از خود نمی دونند، آنچه که دارند رو از خدا می دانند. این صفات، این تمایلات اگر درست شکل بگیره انسان رو به این معرفت ها می رساند. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. در چه زمانی این اولیا بودند؟ چگونه برخورد کردن با این مظاهر کامل طهارت الهیه؟ گریه میکنه، تحمل چنیدنی گریه شون نداره. گریهش گریه الهیه، گریه تکون دادنه، منتها نمیخوان تکون بخورن. از آن حال باشه. من در مدینه گریه نمی کنم. به بیت الاحزان میان امیر المؤمنین علیه السلام محلی رو بنا می کنن برای اینکه زهرای منزی سامول علیها که اونجا بیرون از مدینه بود، اونا نجیب ها آمدن اون رو هم خراب کردن. وقتی اوضاع به اینجا می رسه حضرت فرمود یا علی من نمیخوام این عزیز جنازه هم بیان. مرا شب غسل بده، شب کفن کن، مرا شب دفن کن، ولا یولن احدا زهران.